رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی دوشنبه 13 ایون. میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز از وضع آب هوای امروزی تاجیکستان. هواشناسان برای امروز 13 ایون در تاجیکستان هوای اساساً ابری را پیش بینی میکنند که در غرم خارق و خوجند با بارون های کوتاه مدت نیز خواهد پیچید. انتظار می رود حرارت امروز در دوشنبه 31، در خوجند 32، در کولاب 34 و در خرمانتپه تا 38 درجه گرم شود. در غرم امروز تا 19 درجه و در خارق 13 درجه هوای گرم پیش بینی می شود. امروز 13 ایون رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف با ازبکستان سفر میکند. رهبر چین هو جینتاو امروز سفر سه روزش به قزاقستان را شروع خواهد کرد. انتظار میرود امروز فرستاده خاص آمریکا در مسائل انرژی اوراسیا ریچارد موردنستر از ترکمنستان بازدید کند و هم 9 سال پیش در همین روز لویا جرگه افغانستان حامد کرزی را رهبر دولت انتخاب کرد. خوب این بود آنچه که از روزهای 13 ایون مال تاریخ شده یا قرار است امروز 13 ایون سال 2011 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تو این ساعت علاقه واقع شده است. یک گروه جوانان در خاروق با نشان اعتراض قاضی دادگاه ولایتی را لاتوکوب کرد. پلیس ایران در سالگرد دوم انتخابات با تظاهرگران درگیر شد. در لیبیا زد و خورد برای زاویه بندری در 50 کیلومتری ترابلوس ادامه دارد. حدود 200 هزار کودک تاجیک مجبورند برای تامین خانواده های خود کار کنند. تفصیل خبرها: یک گروه جوانان در شهر خاروق با بنای دادگاه ولایت بدخشان حمله آورده، دو قاضی را لاتوکوب کرده. از محمد الله اسدلویف سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان گفته است این افراد با چنین شیوه اعتراض خود را به اعلان حکم کیان رحیم خدایف 29 ساله که به کشتار عیبدار میشد اظهار کردند. او افزود ازدحام در بنای دادگاه خرابکاری کرده قاضی مرافع اکبرشاه سفر و معاون رئیس دادگاه خلیل خالقوف را زیر مشت و لگد گرفت و در نتیجه هر دو را به بیمارستان بردند. دو نفر از این گروه بازداشت شد. بنابر خبرها پلیس ایران دیروز با تظاهرگرانی که در سالگرد دوم انتخابات پربحث ریاست این جمهوری در یک خیابان تهران تشکیل اعتراضی به صدا کردن وارد درگیری شده است، یکی از اعتراضگران با رادیو فردا گفت:
خیابان ولیعهد وارد خیابان شدیم، پیشبینی‌هایی که میشد یگان ویژه دو طرف خیابان رو به صورت دیواره انسانی نیرو چیده بود.
سامونه کلمه میگوید پلیس با استفاده از کلتک مانع تجمع شماری بزرگترین مردم شد. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. در لیبیا درگیری ها بین چریکی ها و نیروهای صادق با معمر قذافی برای شهر زاویه، یک بندر بزرگ نفتی واقع در 50 کیلومتری ترابلوس ادامه دارد. نیروهای قذافی میگویند چریکی ها را از زاویه پس گردوندند، ولی به گفته چریکی ها نبردها تا حال در مرکز شهر ادامه دارد. با این حال تلویزیون لیبیا تصویرهای از دیدار قذافی با رهبر فیده کرسن الومچینوف را نمایش داد. قذافی بعد آغاز عملیات ناتو خیلی کم در مسیر عام ظاهر می شود، ولی الومچینوف گفت که با قذافی یک دست شاهمات نیز بازی کرده است. با حساب سازمان بین المللی کار، حدود 200 هزار کودک نابالغ در تاجیکستان مجبور بودند برای تامین خانواده های خود کار کنند. ستاره شاه کمال و نماینده این سازمان در تاجیکستان با ازیاپلوس گفته است تحقیقات در همراهی با آژانس آمار انجام داده شده حاکی است که کودکان تاجیک در روستاها اساسا به کارهای خانه و کارهای کشاورزی مشغول بوده، در شهرها بیشتر در بازار و مغازه ها به کار فرا گرفته می شوند. نتایج این تحقیقات روزی 12 ایون که روز بین المللی مبارزه با کار کودک اعلان شده است نشر شد. مشت‌زن معروف کنستانتین تسیو نخستین مشت‌زن روس شد که اسمش را در تالار شهرت جهانی باکس نصب کردند. تسیو 41 ساله این را یک دستاورد بزرگ برای روسیه نامید. در این تالار شهرت اسم مشت‌زن شهرت‌یار مایک تایسون و هنرمند هالیوود سیلور استالون برای اجرای نقش یک مشت‌زن در سلسله فیلم‌های راکی نیز نصب شده است. تسیو 4 دفعه در وزن میانه قهرمان جهانی باکس شده. در استرالیا که از سال 1992 به این سو به سر می‌برد قهرمان ورزش شناخته می‌شود و در تاجیکستان برای تکمیل خزینه کتابخانه ملی یک مرکز سراسری شروع شده. قرار است ساختمان نوی نخبته کتابخانه ملی تاجیکستان در مرکز دوشنبه ماه سپتامبر باز شود. برای این ساختمان قریب 40 میلیون دلار مصرف شده است. برخی مصدران اما شکایت کردند که گویا مقامات هر کدام آنها را به سپاریدن دستکم 5 کتاب به خزینه کتابخانه ملی موظف کرده‌اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه ما در اینترنت در نشانه www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا سرخط گزارش های نشر دوم مجله بامدادی دوشنبه 13 ایون. پیروزی سوم اردوغان، اما 50% آرا برای تغییر قانون اساسی و نظام در ترکیه تا کجا کافی است؟ باز خبر بازداشت و درگیری ها از تهران. از انتخابات بحث برانگیز ایران اینک 2 سال گذشت، بیراغون نمی شود. مدیدف و کریموف در تاشکند، آیا از تاجیکستان چه خواهند گفت؟ نیروگاه های شناور، طرح نو یک دانشمندی تاجیک و بیا جانم بیا، همکاری باورنکردنی یلدوز آوستان معروف ازبک با افاق، یک شاعره مضافاتی تاجیک. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوی این رادیو در پراگ میشنوید. حزب حاکم عدالت و ترقیات سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در انتخابات دیروزه نیز پیروز شده است. این سومین انتخابات پارلمانی است که به فایده این حزب انجام میشود و بنا به نتایج شمارش آرا حزب عدالت و ترقیات این بار 50% آرا و به این ترتیب 326 کرسی از 550 چوکی پارلمانی ترکیه را به دست می آورد. ولی این مقدار کرسی ها برای کسب از 3/2 آرا که اکثریت کنستیتوسیونی را در مجلس برای حزب اردوغان میسر گرداند کفایت نمی کند و او مجبور است برای انجام اصلاحات فراگیر قانون اساسی و تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری با یکی از حزبهای دیگری به مجلس راه یافته ائتلاف ببندد. بر اساس شمارش 99% آرا حزب اردوغان 50% و رقیب اصلیش حزب مردمی جمهوری خواه 26% رای ها را به دست آورده، حزب ملی گرای عمل نیز با کسب 13% آرا 110% عبور را گذشته به پارلمان ترکیه راه می‌یابد. آیا چی عامل های با پیروزی نوبتی حزب اردوغان در این انتخابات مساعدت کرد و آیا با چنین میزان حمایت این حزب قادر است آن همه برنامه اصلاحاتی را که در سر دارد این بار عملی کند؟ با این سوال ها رفتیم با صحبت دکتر عباس جوادی، مدیر برنامه های آسیای مرکزی در رادیوی آزادی و تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه و خاورمیانه.
به نظر من این انتخابات دور سوم انتخابات که از طرف حزب اکپه و رهبری آقای اردوغان به نتیجه رسید و این حزب رو برای حداقل 4 سال دیگه در حکومت نگه داشت و حکومت تنها بدون کوالیسیه، این نشان میداد که مردم اساسا به ریفورم و به اصلاحات و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی خودشون اهمیت میدهند و کمتر به درگیری ها و مبارزات سیاسی و تنقید های سیاسی و غیره مخالفت بیشتر و این اهمیت میدن که زندگی مردم چخیل هست، اقتصادی ها چخیل هست، ولیوت چخیل هست، ترانسپورت هست چخیل هست، وضع تحصیل و تعلیم و تربیت چخیل هست. اینا برای مردم خیلی خیلی مهمتر هستند تا چیزهای دیگه.
و حزب عدالت و ترقیات اردوغان یعنی موفق بود در این سالها؟
در این 8 سال به نظر من در ترکیه اصلاحاتی که انجام گرفته است شاید در 40 سال گذشته ترکیه انجام نگرفته بود. اینو باید اعتراف کنیم. همه هم قبول میکنن امروز در ترکیه، حتی مخالفت. یعنی از نظر ساختن راه، از نظر بهبود وضعیت مکتب ها، از نظر بهبود وضعیت سیغورتای بهداشتی مردم، بیمارستان ها، از نظر رفت و آمد، سرمایه گذاری، صادرات، واردات، نقش ترکیه در منطقه و غیره، راهی که در این 8 سال ترکیه پشت سرش گذاشته است واقعا در مقایسه با 30 سال گذشته، 40 سال گذشته خیلی خیلی فرق میکنه، خیلی بیشتر بود.
اما نتیجه انتخابات آیا بازگوی این واقعیت هم نیست که حزبای دنیوی در ترکیه خیلی ضعیفتر به نظر میآیند نسبت به حزب؟
ببینید، به نظر من حزب حاکم AKP رو نمیشود غیر دنیوی نامید قطعیاً. و درست است که این حزب اولا کنزرواتور هست، یعنی محافظه کار هست. یک دویم، این تمایل و اسلام به نظر من معتدل دارد، نه اسلام تندرو، معتدل، یعنی تندنسی اسلامی معتدل اما دارد. این فرض کنیم با ایران از زمین تا آسمان فرق دارند. حزب های دیگر از جمله حزب سوسیال دموکرات جمهوری خلق و از جمله حزب ناسیونالیست ترکیه و یا مثلا حزب بیشتر متمایل به چپ کردها که بیشتر از پی اوتونومی حتی شاید هم جدایی از ترکیه هست، اینها درست است که لایک هستند کاملا میگویند، و همیشه هم هشدار میدهند که ترکیه با این حکومت میرود و سوی بیشتر و بیشتر اسلامی شدن، ولی در نتیجه مردم تبری که صحبت کردیم با وجود این به حزب حاکم 50% رأی دادن.
اما حزب عدالت و ترقیات آن اصلاحات قانون اساسی را که در سرداش اکنون دنبالش خواهد شد که عملی کند؟
حزب حاکم برای 4 سال دیگه حاکم خواهد بود به تنهایی، این موفقیت کلان است. اما حزب حاکم و سروزیر اردوغان 2 چیز دیگر هم میخواست و اون این بود که کنستیتوسیا را عوض کند، یکم در راه اصلاحات بیشتر نزدیک تر شدن بیشتر به استانداردهای اتحادیه اروپا. دوم اینکه حزب حاکم و اردوغان میخواستن و هنوزم میخواهم که به نظام پرزیدنتی بگذارن. میگویند که اردوغان خودش میخواهد پرزیدنت با قدرت آینده ترکیه شود. حالا برای این کار اما در مجلس به 367 کرسی احتیاج بود. اینو حزب حاکم به دست نیاوردن. این به معنی اون است که برای دست پیدا کردن به این هدف که امروز هم اردوغان اعلان کرد که در این راه کوشش خواهند که، ناچار هست که با احزاب و گروه هایی که تا دیروز اینها به هم دیگر خیلی تند و تیز هم دیگر رو تنقید میکردن، باید در اونها رو بکوبد و با آنها یک راه حلی پیدا کند و هم مسئله کنستیتوسیا رو، هم اگر موفق شوند نظام پرزیدنتی رو که میگویند مثل خودشون میگویند مثل نظام آمریکا و یا فرانسه میخواهند بکنند، در این راه اگر بخواهم موفق شوند باید با نیروهای دیگر سیاسی همکاری بکنند.
یک جان سپاس. عباس جوادی بود، مدیر برنامه های آسیای مرکزی در رادیو آزادی، با صحبت در برای نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه. یادآور میشم نصف رای ها را در این انتخابات حزب عدالت و ترقیات سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان برد.
سر نغز بود، ما در امون مقبول یاد هم دوتر بلغرم ببینیم، یعنی که دلی آدم شکر میکنه که این با یکان تغییر را یفتد
شنگ بود که همه برابر با شوخ قدون نبود.
ازمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی،
آزادی تی جی
بیفریست و برنده شده آزادی تی جی بک به یو اس اس
آر. شنوندگان عزیز، حتما در آزمونی من در سرز استم شرکت کنید و شاید یکی از جایزه های پربهای رادیو آزادی نصیب شما شود. اما در ادامه برنامه از ایران، سامان های مخالفین و شاهدان میگویند دیروز یک شماره از مردم به کوچه های تهران ریخته در سالگرد دوم انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران که در ماه ایونی سال 2009 محمود احمدی نژاد را به دوره دوم ریاست رساند و منجر به آشوب های پسو انتخاباتی و ظهور جنبش سبز شد، یک راهپیمایی بی صدا برپا کرده اند. سامانه کلمه نویش روز 12 همه ایون صدها نفره که در خیابانی ولی عصر تهران راهپیمایی داشتند بازداشت شده اند. کلمه از قبل خبرنگارانش میگوید تظاهرگران حتی هنگام بازداشت هم خاموش و آرام باقی ماندند. یکی از تظاهرگران با رادیوی فردا گفت که راهپیمایی مخالفین زیر نظر نیروهای امنیتی گذشت.
خیابان ولیعصر وارد خیابون شدیم، اون پیشبینیایی که میشد سیگان ویژه دو طرف خیابون رو به طرف دیواره انسانی نیرو چیده بود، ولی خب مردم بی‌اعتنا شروع کردن به حرکت تو پیاده‌راه بدون شعار.
نمایندگان جنبش سبز از طرفداران خود دعوت کرده بودند تا سالگرد دومی آن انتخابات پربحث را که نتایجش به باور مخالفین به فایده احمدی نژاد دستکاری شده بود با چنین شیوه، یعنی راهپیمایی بی صدا، تجلیل کنند. اما مقامات ایران این ادعا را رد میکنند و میگویند احمدی نژاد در سال 2009 به رقیبانش از جمله بر رهبران مخالفین میرحسین موسوی و مهدی کروبی در یک رایگیری آزاد و عادلانه غالب آمده بود. با دنبال آن انتخابات مقامات آشوب‌های پس انتخاباتی را با زور فرو نشاند، صدها تن فعالان مخالفین را به زندان کشاندند. موسوی و کروبی نیز به دنبال دعوت به گرد همایی که ده ها هزار را جمع آورد از ماه فوریه به این سو در حبس خانگی قرار دارند. رهبران ایران در این اواخر از آشوب‌های جهان عرب گرم استقبال کردند، ولی همزمان علیه مخالفین خود که برای اعتراض به خیابان‌ها می‌ریختند از نیرو استفاده می‌برند. امیر ارجمند سخنگوی موسوی روز 11 ایون در واشنگتن گفت تعقیبات دولت نتوانسته است تا کنون دهان جنبش سبز را از گفتن حرف اعتراض ببندد.
اگر که آنها سرکوب کردند، جنبش ممکنه که تاکتیکاش عوض کرده، ولی راه ادامه حیات را پیدا کرده.
با نویسه سامونه سهام نیوز روز 12 ایون پلیس و ماموران لباس ملکی در تن تظاهرگران را در باغی خیابان ولیعصر با کالتک پراکنده میکردند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران بازداشت برخی افراد از سوی نیروهای امنیتی را تایید کرده نوشته است حضور قوی نیروهای امنیتی در تهران مانعی به هدف رسیدن چند نفری شد که با هدایت خارجیان قصد به هم زدن محیط آسایشته جامعه را در سر داشتند. پایان اقتباس. و درست در سالگرد دوم انتخابات پربحث ایران هودار زازاده صابر خبرنگاری معروف و فعال مذهبی ایران در سن 52 در زندان بر اثر سکته قلب درگذشت. هودا صابر که در جریان سرکوبی آشوب‌های پس از انتخاباتی دیگر بار به زندان کشانیده شده بود تقریبا 10 روز پیش در زندان اوین با نشان اعتراض به مرگ محبوس سیاسی دیگر حالت صحابی اعلان گرسنه‌نشینی کرده بود.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
آلماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
hamvatan.crowdmap.com از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی
ozodi.tg.
در ادامه مجله بوندودی از مسائل نزدیکتر به منطقه ما، رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدف امروز به تاشکند سفر میکند. قرار است در ملاقات او با همتای ازبکش اسلام کریموف مسائل روابط دو جانبه و موضوع های داغ منطقه بررسی شود. ازبکستان از مخالفان شدید برنامه ساختمان نیروگاه ها در تاجیکستان است و آن هم در حالی که یک سرمایه گذار احتمالی چنین طرحها میتواند روسیه باشد. در هر صورت مسکو در سال 2004 توسط شرکت روسال به تامین مالی ساختمان نیروگاه راغون راضی شده بود، ولی تحت فشار تاشکند بعد عقب نشست. آیا این دفعه مدویدف و کریموف در تاشکند از تاجیکستان چی خواهند گفت؟ نظر محافل دوشنبه را خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد پرسیده است.
تحلیلگران مسائل سیاسی تاجیکستان حدس میزنند که در حاشیه ملاقات اسلام کریموف با دیمیتری مدویدف در تاشکند مسئله های مربوط به تاجیکستان از مورد بررسی قرار داده خواهند شد. این سفر با دعوت پرزیدنت ازبکستان جناب کریموف صورت گرفته، انتظار می رود در این دیدار مسئله های مربوط به همکاری های دو جانبه ازبکستان و روسیه و همچنین موضوع های عمده منطقوی بررسی شود. برخی از تحلیلگران روسیه در رابطه با این ملاقات گفتند که اسلام کریموف از فعال شدن مخالفین حکومت تاشکند ناراضی بوده، در جریان این گفتگوها می خواهد دقیق کند که مسکو تا کدام اندازه و با چه نحوه از موقع تاشکند می تواند پشتیبانی کند. اما در دوشنبه منطقه شناسان در رابطه با ملاقات سران ازبکستان و روسیه در تاشکند پیش بینی دیگر دارند. آنها میگویند که واقعا اسلام کریموف میخواهد موقع روسیه را مشخص کند، ولی در رابطه با مسئله ساختمان آبانبار راغون در تاجیکستان. کارشناس کامیاب جلیلوف بر این است که در حاشیه مسئله هایی که لیدران تاشکند و مسکو گفتگو خواهند کرد، احتمال دارد موقع این کشورها در برابر برنامه های آب و انرژی تاجیکستان از جمله آبانبار راغون یک بار دیگر مشخص تر کرده شود. زیرا به نظر آقای جلیلوف فشارهای تاشکند و یک اندازه مسکو در مسئله راغون موقع تاجیکستان را نتوانست دیگر کند.
میخوان که همین سیاست ساختار راغون را طوری کنند که به نفع هم روسیه باشد هم ازبکستان.
سردار مرکز تحلیلی دیالوگ حکمت الله سیف الله‌زاده بر این نظر است که محض توجه غرب به ذخایر آب و انرژی تاجیکستان روسیه را به عنوان کشوری با نفوذ در این منطقه وادار میکند که حتما در تاشکند این مسئله را بررسی کند.
مسئله آب و انرژی آسیا مرکزی را تا جای اتحادیه اروپا دارد دنبال میکند. باز هم روسیه البته تاثیرگذار است در مسائل منطقه، چون منفیت های زیادی در اینجا دارد، نمیتواند از روند حل مسئله کنار باشد.
در ماه اپریل سال روان ازبکستان یک کمیته ملی سربندهای بزرگ را تاسیس داده بود. هدف کمیته مذکور حمایت از منافع ازبکستان و تامین بی‌خطری در برابر آبانبارهای بزرگ منطقه و استفاده ثمربخش ذخایر آبی رودخانه‌های فرامرزی بوده است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
کارشناسان تاجیک درباره احتمال بحث راغون در ملاقات مدویدف و کریموف در تاشکند، اما در حالی که ازبکستان چنین سرسختانه با بنیادی نیروگاه های بزرگ در رودخانه های تاجیکستان مخالفت دارد، یک دانشمند تاجیک طرح نیروگاه های خرد شناور را پیشنهاد کرده است که وابسته به پست بلند شدن سطح آب در رودها نیز میتواند بالا و پایان شود و طبعا ضرورت به ساختن سربند آبانبار ندارد. منابع الٹرناتیوی تولید نیروی برق موضوع گزارش است که خبرنگار آزادی ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه فرستاده است.
نیروگاه های شناور چنین عنوان شده است طرح جدیدی پیشنهاد کرده سلیم شکرانایف دانشمندی تاجیک. طرح نیروگاه های شناوری کوچک آبی برقی پیشنهاد کرده این دانشمندی تاجیک در روی رودخانه ها ساخته می شود و بعد در نظر داشت کم و زیاد شدن آبی رودخانه پست و بلند می شود و این نیروگاه ها به ساختمان سد یا پلاتینا نیاز ندارند. سلیم شکرانایف درباره برتری نیروگاه های شناوری خود گفت:
برای ساختن نیروگاه های معمولی برتری که از بلندی او به سر میتیند، برای استثمار یک کیلوات قوای برق تقریبا از $1,000 آمریکا زیادتر مبلغ صرف میشد. از روی حسابی که من کردم برای 3 مگاوات اگر نیروگاه سازیم برای یک کیلواتش همگی $500 صرف میشد. اگر که اقتدار شما کلان کنیم خیلی خیلی کم میشد.
با گفته جناب شکرانایف این نیروگاه های شناور را می توان در سایر رودخانه های تاجیکستان از جمله در وادی ها ساخت، در حالی که دولت تاجیکستان نیروگاه های کوچک برقی آبی را نیز از سرچشمه های برقزای الٹرناتیوی عنوان کرده است و ساختمان نیروگاه های کوچک را در اولویت برنامه های دولت قرار داده است. این در حالی است که بانک آسیای رشد در همایش نیروی آفتاب در بانکوک که از حامیان و پشتبانان استفاده از نیروی آفتاب در تولید نیروی برق است، از سایر کشورهای آسیا تقاضا کرده است که در تولید نیروی برق از مواد سوخت آلوده کننده فضا دست کشند و از سرچشمه های الٹرناتیوی برقزا از جمله نیروی آفتاب استفاده کنند. این بانک به مقصد راه اندازی این فناوری ها در سال بیش از میلیارد دلار اختصاص داده است و می دهد. در تاجیکستان شرایط فراوان استفاده نیروی آفتاب وجود دارد. بنابر پژوهش آلمان در قرن 20 بیش از 90% روزهای تاجیکستان آفتابی بود و در زمان شوروی مرکز پژوهش نیروی آفتاب در مسکو بود و آزمایشگاه های آن در دوشنبه و مرکز پژوهش چقلتای در بدخشان فعال بودند. حالا نیز آزمایشگاه مرکز آموزش گلیوتکنیکی در اینستیتوت تکنیکی به نام عمروی فرهنگستان علوم تاجیکستان فعال است. قربانشاه کبوتوف کارمند این مرکز در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر استفاده از نیروی آفتاب به عنوان تولید برق در جمهوری وجود دارد.
استفاده همو المنت ها در تاجیکستان حالا وجود ندارد، لیکن ما مو باتری‌هایی که استحصال اروپا، چین هستن از اونها گرفته استوده در بین مردم پهن کرده استوده. این هم با واسطه بعضی پروژه ها.
با گفته جناب کبوتوف شرایط مساعدی فراوان در این زمینه داریم، ولی امکان محدود مالی نمیگذارد که از این شرایط مساعد استفاده کنیم.
بغیر از اون ما خود در تردد جان هستیم که استحصال این فوتوالمنت ها رو در تاجیکستان برای همونیم. موادی که از وی همون فوتوالمنتی کرم مینگن سیلیتی حاصل میشود، این رج کوارتسیت است. ما کنوی کوارتسیت زیاد داریم در تاجیکستان که بسیار کوارتسیت های تازه هستند و از اونها استحصال کردن ممکن فوتوالمنت، لیکن اینجا لازم است که حکومت
با ذخیره و امکانات فراوانی که منطقه آسیا از نور آفتاب دارد، تنها 0.25% نیروی برق از نور آفتاب تولید می شود که خیلی و خیلی کم است، در حالی که 900 میلیون نفر اهالی آسیا از نیروی برق محروم است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در دقایق پایانی نشر دومی مجله بامدادی دوشنبه 13 ایون، گفتگوی اختصاصی ما با آفاق قادریان، یک شاعره مضافاتی تاجیک که با یلدوز، آوازخوان معروف ازبک، همکاری دارد. یلدوز بر پایه شعرهای این شاعره قربان تپگی که ضمناً معیار ملی سه هم هست، الکی یک ترانه خوانده است. خبرنگار آزادی در قربان تپه ناصرجان مامورزاده پای صحبت این شاعره تاجیک نشست و از گفتگو با آفاق قادریان مصاحبه را در آورد که با هم میشنویم.
Thank you.
اصلا در مجموع نو شعرهای به تازگی ایجاد شده است، غزلیاتی است که و روزگار و عشق و وفاداری و جفا و درد شدند. این چهارمین مجموعه اشعارم است. بار اول مجموعه به نام بلور خیال به تب رسیده بود و بعدا مجموعه فصل آمدن ها نیز از دستش برآمد. کتاب سوم من نگاه خواهش بود و برای تو مجموعه چهارمین من است. میخواستم این مجموعه چهارمین نیست با حرف کریلی و فارسی به دست چوب رسد.
میتونید یک چند شعر نمی که در این مجموعه نامتون جای خواهد گرفت قرائت کنید؟
سخن موج خروشنده و ساحل بار است، دیده غم شده را دشت سمنبر خور است، به نوای نفس خسته آخر شدگان سازش قسمت برگشته و سید شورت. سری هر معرکه از عشق به بالد افق را بگویش که در این دهر چوب بسیار است.
خیلی شعر زیباست. خانم افق، امروز در برابر این که شما مثلا کارو ایجاد میکنید، همزمان میبینیم که شما مایور وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هستید و در ریاست کارهای داخلی ولایت خطلان هم یکی از وظیفه‌های پرمسئولیت هم بندوش دارد. فن بگید که برای یک زن که بیشتر به کار ایجاد مشغول است، مشکل نیست مثلا در مقامات انتظامی هم همزمان کار کردن؟
اگر راستش رو بگم خیلی مشکل است. در مقامات هم میگن بین زن و مرد فرقیتی نیست. مثلا گویا یک چیزی بسیار نازک هستم و بسیار گناه بخش هستم، آسانی خیلی نیست. خوش میکنم که با همه مردم با زبان اونها حرف زنم.
یعنی شاعریتون در کار میلیتسی
هیچ دخالت نمیکنند؟ نه،
شاعر افق رو با یک متن دیگر هم شناختن، بخصوص جوانان. بعد از اینکه یکی از شعرهای شما رو هنرمند مردمی ازبکستان نایل الدوز عثمان و سرود است بیو جوان میگه، قصه تولید این شعر رو تا به دست الدوز رسیدنش چی است؟
اصلا الدوز سالی که به ولایت خطلان و جمهوری تاجیکستان آمده بود چند نفر راهنمایی میکردن اون کسا و من یکی از اون نفران بودم. سال 2006 بود و رسان شد که از یکان شعری موسیقی همین تاجیک کتابش باشد که من شعر بازی کنم و سرات بخونم و این ورخ معرف کردن من از شعر افق و التماس کرد که یک مجموعه اشعار رو منم مجموعه اشعار فصل اومدن رو به اون کس پیشنهاد کردم و بعد یک ماه تلفنی زنگ زد که من متن سرو و آهنگش من همین خیلی است و شما معقول است تا زنگ زد و التماس کرد، خواهش کرد که من با جمهوری ازبکستان روم، اما امکان دست نداد برای رفتنم. لیکن این سرود سال 2007 بسیار طور معمول بود در کوچه ها، در تفانه مدلی، در همه جا. در انتظار تویمه عزیز سرین بیو، بیو به خانه چشمم تو بهترین بیو، بیو که در طلب انتظار تو امشب شرار ما فروغ بر زمین بیو. نه تنها این سرود رو، باز سرودی تو خنده کن نگذر رو و باز یک چند سرود دیگر رو نیست میخوند.
افق قادریان بود، مایور ملیسا و شاعر تاجیک در باره همکاری اش با یلدوز عثمانوا. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دوم مجله بامدادی دوشنبه 13 ایون. حالا ترانه بیا جانم بیا که یلدوز بر شعر افق ساخته است تقدیم شما می شود و بعدا مجله پرکریاس که مسئول مشترک 5 بخش آسیای مرکزی در نوبت است با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.
Sorry,
تاب سر را گروشی هان دیمن نو بخاری